با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 50 سر با وقت افغانستان شد با برنامه این ساعت با من جاوید نیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش میبرد. امروز شنبه است، 16 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 7 نوامبر سال 2023 میلادی. کمیسیون حقوق بشر پاکستان از روش مقام های آن کشور در جریان اخراج پناهجویان افغان از این کشور انتقاد کرده. این کمیسیون در اعلامیه امروزش در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که در نتیجه رفتار نادرست مقام ها در اسلام آباد و ایالت های سن، خیبر پختونخوا و بلوچستان، 7 کودک از خانواده هایشان جدا و به افغانستان فرستاده شدند. در ادامه آمده که پاکستان با وجود انتقادهای جامعه مدنی، سازمان ملل متحد و اداره های بین المللی مهاجرت و اقدام هایش برای خروج پناهجویان افغان که نقض حصول و قوانین بین المللی پنداشته می شود ادامه داده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان از حکومت این کشور می خواهد که روش احترام آمیز با افغان ها داشته باشد و در هیچ صورت کودکان را از خانواده هایشان جدا نکند. تحصن هزاران تن در مرز چمن در ایالت بلوچستان پاکستان برای 18 روز ادامه دارد. این تحصن در اعتراض به داشتن پاسپورت و ویزا در دروازه چمن و اسپین بولدک راه اندازی شده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که داشتن ویزا و پاسپورت برای رفت آمد از این مسیر از اول ماه نوامبر اجباری شده. تاجران، احزاب سیاسی و مردم عادی اعتراضشان را نسبت به این اقدام از 21 اکتبر آغاز کردند. این تحصن در حال ادامه دارد که روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان هم شدت یافته است. بازی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و استرالیا در جام جهانی ادامه دارد. هدف از سوی کرکت بازان افغان برای تیم استرالیا 292 دوشته این شده که هدف نسبتاً بالا دانسته می شود. افغانستان در بازی امروز برنده قرعه شد و توپزنی یا بتینگ را انتخاب کرد. ورزشگاه کرکت ونکری در شهر ممبئی میزبان این رقابت است. این 8 بازی تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی است. در دیدارهای گذشته تیم افغانستان توانسته که انگلستان، پاکستان، سریلانکا و هلند را شکست دهد و در جایگاه 6 جدول قرار گیرد. با گذشت 1 از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، ولکر ترک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، سفر 5 روزه‌اش به شرق میانه را امروز آغاز کرد. ترک گفته که در 1 گذشته سلاخی، خونریزی، ویرانی، چالش‌های بزرگ دوامدار، خشونت و ناامیدی با شدت در منطقه ادامه داشته. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر امروز در مصر است و انتظار می‌رود فردا به مرز رفح رود، جایی که سلسله کمک رسانی به غزه ادامه دارد. در حال حاضر غزه در محاصره مطلق اسرائیل است و بیش از 2 میلیون تن به آب، غذا، سرپناه و خدمات صحی نیاز خیلی شدید دارند. و وزارت خارجه رومانیا میگوید که 103 تن از شهروندان این کشور امروز با اعضای خانواده هایشان از غزه به مصر منتقل می شوند. در اعلامیه این وزارت آمده که اجازه انتقال این افراد از طریق گذرگاه رفح به مصر پس از گفتگوی شب گذشته با مقام های مصری و اسرائیلی داده شد. در ادامه گفته شده که با رسیدن به مصر این شهروندان رومانیا از قاهره به کشورشان باز خواهند گشت. از میان حدود 350 تن از شهروندان رومانیا در نوار غزه، 260 تن آنها خانه بیرون شدن از این منطقه شدند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، کمیسیون امریکا در امور آزادی‌های مذهبی از اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده. آیا چشم‌های پناهجویان به اداره‌های سازمان ملل متحد دوخته شده است؟
امیدواری هیچ از آدرس سازمان ملل و یا دفتر همکارشان نیست. هیچ امیدواری از این آدرس بر ما داده نشد.
کودکان در هرات پس از زلزله‌های اخیر از رفتن به مکتب می‌ترسند.
شاگرد ها خیلی به ندرت هستن که شاید 3 شاگرد، 4 شاگرد، نهایت 7-8 اگر بیاید، چون خیلی روی امید تاثیر منفی رو داشتن.
سفیر حکومت مخلوع افغانستان در تاجکستان امروز مکتوبی را که وزارت خارجه طالبان به این سفارت فرستاده بود در یک کنفرانس خبری پاره کرد. برخی بازرسی ها از سوی طالبان از موترها به خاطر شنیدن موسیقی آغاز شده.
یگان دفعه اگر سر بخریم دیگه چک میکنه، در غیر از او رقم چک نمیکنه که مثلا تایپ بسای کنه و راده بسای کنه.
سفر یک مقام ارشد ملل متحد به شرق میانه همزمان با 1 جنگ میان اسرائیل و گروه حماس. در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:05 دقیقه عصر با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم گزارش ها و مطالب خبری. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی از اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی شدید کرده. این کمیسیون در خبرنامه دیروز گفت که حکومت پاکستان ممکن آن دسته از اقلیت‌های مذهبی را که از هراس آزار و اذیت از افغانستان فرار کردند به گونه اجباری اخراج کنند. علاوه بر این، شورای پناهندگان ناروی در افغانستان میگوید که وضعیت پناهجویان پس از بازگشت به این کشور فاجعه‌بار است. جزئیات از فائزه ابراهیمی.
در حالی که اخراج مهاجران افغان فاقد سند از پاکستان ادامه دارد، کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی از افزایش بازداشت و اخراج مهاجرین افغان در پاکستان و مورد خشونت و تهدید قرار گرفتن آنها ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون در یک خبرنامه مطبوعاتی که روز دوشنبه نشر کرده، گفته که نگرانی بیشتر این کمیسیون این است که حکومت پاکستان اقلیت‌های مذهبی را که از آزار اذیت در افغانستان فرار کردند به اجبار به این کشور بازگشت دهند. در این خبرنامه به نقل از دیوید کری، کمیشنر کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین المللی آمده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان، مسیحیان، شیعیان، احمدیان و سیکها نمیتوانند آزادانه عقاید مذهبی خود را انجام دهند. با این حال حکومت طالبان همواره ادعا کرده که آزادی‌های مذهبی و دیگر آزادی‌های هر شهروند در افغانستان محفوظ است، در حالی که برخی از اقلیت‌های مذهبی بارها از محدودیت‌ها و رفتار طالبان در پیروی از اعتقادات و برگزاری مراسم خاص خود شکایت کردند. به همین دلیل کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی از دولت خود خواسته است که به گفتگو با مقامات پاکستان ادامه دهد تا آنها در سیاست و تصمیم برای خروج پناهجویان افغان تجدید نظر کنند. همزمان بیکی روبی، مسئول عدالت‌خواهی شورای پناهندگان ناروی در افغانستان، در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده، از وضعیت پناهجویان بازگشته از پاکستان به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. وی وضعیت افغانستان را به دلیل این نوع بازگشت مهاجران فاجعه بار خوانده و از جامعه جهانی می خواهد که از بروز یک بحران جدید جلوگیری کند.
Many of those returning to Afghanistan have not lived in the country for decades.
بسیاری از عودت کنندگان برای مدت طولانی در افغانستان نبودند و با سرزمین مادری خود آشنا نیستند. برخی از آنها در پاکستان متولد شدند و زبان را نمی‌دانند. به همین ترتیب کسانی که در جریان 10 تا 40 سال گذشته وطن خود را ترک کردند، بسیاری از خانه‌های آنها در جنگ ویران شده است.
همزمان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، میگوید که روند بازگردانیدن پناهجویان افغان از پاکستان بدون مشورت با حکومت طالبان و کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آغاز شده است و پاکستان حق ندارد بدون یک راهکار مناسب مهاجران افغان را اخراج کند. او ناوقت شب گذشته با استناد به گزارش‌های برخی رسانه‌های آمریکایی در صفحه ایکس خود نوشت که مهاجران افغان به زور از خانه‌هایشان کشیده می‌شوند و ملکیت‌های شخصیشان مصادره می‌شود. خلیلزاد از سازمان‌های بین‌المللی خواست تا گزارش‌های مربوط به مصادره اموال مهاجران افغان را بررسی کند. همچنان او خواستار حمایت از مهاجرین اخراج شده است. حکومت طالبان می‌گوید که نزدیک به 300 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده و این روند هنوز ادامه دارد، اما این بازگشت پر از مشکلات و چالش‌های گوناگون است. عبدالمتین که از طریق مرز ترخم به افغانستان بازگشته است، از وضعیت بد خود میگوید.
وقتی اینجا آمدیم هزاران نفر هستند، کاری نکردیم. نشستیم، باران بارید و تمام خانه و اموال ما برهم
ریخت.
ظاهراً این سرنوشت یک از هزاران خانواده ای است که در حال حاضر با وضعیت ناگوار در ترخم و اسپین بولدک روبرو هستند. با این حال فضل الباری فضلی، یکی از اعضای کمیته کمپ موقت حکومت طالبان برای مهاجرین در نزدیکی دروازه ترخم، میگوید که آنها تلاش میکنند تا همه مشکلات مهاجرین را حل کنند. او در ویدیویی که از سوی مرکز رسانه‌های حکومت طالبان منتشر شده میگوید
چه اوی فعالیتونه در مهاجرین،
فعالیت های مو ساختن سرپناه و سرویس های بهداشتی برای مهاجرین و همچنان تامین آب سالم برای آنها هست. ما روی این فعالیت ها متمرکز هستیم و کارهای زیادی انجام داده
که تردیده مدیر فعالیت کرده.
پس از اول نوامبر حکومت موقت پاکستان عملیات بازداشت و اخراج مهاجرین افغان فاقد سند را آغاز کرد، اما پیش از این نیز گزارش‌های از زندانی شدن، آزار اذیت و بازگشت مهاجران افغان به افغانستان از سوی رادیو آزادی نشر شده است.
نگرانی ها از وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان با توجه به درخواست های گسترده که تا هنوز جای را نگرفته. ششمین روز است که مقام ها و پلیس پاکستان به شدت به اخراج اجباری پناهجویان افغان ادامه دادند. بر اساس آنچه مقام های پاکستانی آمار می دهند، حدود 1.7 میلیون پناهجوی بدون سند افغان در آن کشور زندگی می کنند. در این مورد با مولوده توانا فعال امور پناهجویان در اسلام آباد گفتگو کردم و نخواست ازش پرسیدم که کیها با بیشترین خطر اخراج اجباری از پاکستان قرار دارند.
ما شاهد هستیم متاسفانه در این اواخر مشکلاتی که بر مهاجرین در پاکستان شکل گرفته فراتر از آن چیست که ما در رسانه ها و در تصاویر میبینیم. متاسفانه حالت و وضعیت بخصوص کسایی که طی سالهای سال در بخش های متعدد کار کردند و اینا با خطر جدی مواجه بودند، جز ای که خود از افغانستان به هر نحوه با فروش اموال منازلشان یا با قرض و وام فقط تانستن خود بکشن به پاکستان، آمدن اینجا و هزینه زندگی را طی بیشتر از دو سال صرف کردن و امروزه هم با یک پلیسی متاسفانه غیر منظم و غیر عادلانه روبرو شدن و در این سرمای زمستان شما تصور بکنین برگشت یک سیل یا جمع عظیم از مهاجرین افغانی ها به طرف افغانستان از پاکستان و ای که در این سرما با کودکانشان آیا مسکن بر زندگی دارن که متاسفانه تا جایی که ما معلومات داریم شخصا خود من هیچ چیز ما بر زندگی به افغانستان ندارم و شاهد هستم که یک تعداد بیشتر با فروش اموالشان فقط خواستن که زندگی خود را حفظ بکنن و با اولادایشان و خانوادهشان ترک وطن کردن.
خانم توانا، نحوه برخورد پلیس پاکستان با پناهجویان که سند قانونی دارند چگونه است و آیا کس را سراغ دارین که با سند قانونی اخراج شده باشه؟
خب برخورد فرق میکنه در هر نواحی. مثلا شهرها، مثلا چیزی که بر ما گزارش داده میشه، تا فلحال ما شاهد کسی نیستم که مثلا مدرک داشته باشه، گرچند اخبار میشه در گروپ ها این گزارش داده میشه که یک تعداد واقعا با داشتن سند قانونی و مدرک ولی از طرف پلیس با برخورد زشت یا غیر اخلاقی و انسانی قرار گرفتن، ولی من شخصا خودم شاهد همچون مسئله در مکان یا در شهری که من هستم مستقیم نبودیم. شاید غیر مستقیم بر ما تماس های گرفته شده باشه، ولی در کل شکایت مردم زیاد است از این ناحیه و اگر برخورد هم صورت میگیره ما همیشه به دوستا ایره میگیم که باید مستند سازی شوه و این مسئله را بتانیم ما باز دفاع بکنیم از حقوق اینا، در صورتی که اگر کسی توسط پلیس دستگیر میشه و دارای سند و مدرک قانونی میباشه، پس باید سند و ثبوت بر ما ارائه بکنه تا ما بتانیم صدای از اونا شویم.
اداره ها و نهادهای حقوق بشری تنها ابراز تاسف کردند از این وضعیت. چرا نتوانستند پاکستان را برای توقف روند اخراج اجباری پناهجویان افغان قناعت بدن؟
متاسفانه با ابراز نگرانی هیچ درد دوا نمیشه، ولی که اینا اگه واقعا روحیهشان به خاطر مردم باشه فشار بیارن، بیاین مستند از وضعیت مردم از پاکستان ببینن و تا جایی که ما بررسی کردیم همراهشان تای مذاکرات بودیم و تقریبا هفته گذشته هم ما در جلسه رسمی یکی با کمیسیون حقوق بشر اینا داشتیم و یکی هم با دفتر همکار اینا به نام شارپ و یونیتسیار، متاسفانه هیچ وعده داده نشد بخصوص برای کسایی که در خطر جدی هستن و حداقل کار کردن در سکتورهای مختلف در تای 22 سال، ولی امیدواری هیچ از آدرس سازمان ملل و یا دفتر همکارشان نیست. ما گرچند ما گفتیم که باید پاکستان به خصوص در تفکیک افرادی که بعد از 2021 آمدن به پاکستان، اینا کسایی نبودند که آدمای افراد عادی جامعه باشه. خب بدون شک اینا در ساختارهای متعدد کار کردند و در پروسهای متعدد شامل بودند و اینا باید برخورد حکومت پاکستان، پلیس پاکستان و حتی پالیسیهای مهاجرتیشان متفاوت‌تر باشه، ولی هیچ امیدواری از این آدرس بر ما داده نشد و حتی ما پیشنهاد کردیم که شناساییش و افراد آسیب پذیر تای پلان و پالیسی از اینا، اونا در حد ای که فقط یگانه راه و بدیل که میتونه نجات دهنده باشه برای کسایی که در خطر است، اونامو داشتن ویزه هست و اقامه هست و پاسپورت هست.
مولوده توانا بود، فعال امور پناهجویان در اسلام آباد با رادیو آزادی.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا 5:15 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. محمد ظاهر اخبر سفیر حکومت مخلوع افغانستان در تاجکستان که هنوز اداره این سفارت را در اختیار دارد، امروز مکتوبی را که وزارت خارجه طالبان به این سفارت فرستاده بود در یک نشست خبری پاره کرد. در این مکتوب با امضای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیپلمات به نام فیض الله به حیث سکرتر اول سفارت معرفی شده. در مکتوب که نسخه آن به دست رادیو آزادی رسیده همچنان گفته شده است که آقای فیض‌الله معاش دو ربع کارمندان سفارت را نیز با خودش به تاجکستان انتقال خواهد داد. ظاهر اخبر در نشست خبری امروز در شهر دوشنبه حکومت طالبان را نامشروع خواند. همکار بخش تاجکستان رادیو آزادی در این مورد گزارش می‌دهد.
هیچ نوع مشروعیت این گروه در نصد
محمد ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان که حالا خود را نماینده سیاسی مردم این کشور در تاجیکستان می نامد، یک نامه را که گفت طالبان پهن کردند در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمانی بوده است درباره تعیین نفر به حیث کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان که گویو امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان امضا کرده است.
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالبها در رسانه ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هان که در بالای هان تذکر رفته است، من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع هیچ نوع مشروعیت این گروه در نزد ما نداشته.
طالبان که دو سال است حکومت افغانستان را در دست دارند در این باره رسما چیزی نگفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان در دو سال اخیر از منتقدان سرسخت طالبان است و میگوید در این دو سال با حکومت طالبان هیچ رابطه‌ای نداشته است. هرچند ماه مارس امسال خبرهای نشر شد که نمایندگان حکومت طالبان از بنای کنسولگری افغانستان در شهر خاروق دیدن کردند.
نمایندگی کنسولی ما در خاروق به هیچ صورت نزد طالبان است. ما او را به خاطر نداشتن امکانات اقتصادی به تعلیق درآوردیم و همکارای ما در اینجا کت ما کار ادامه میدن.
بنای کنسولگری جنرالی افغانستان در شهر خاروق ماه فوریه امسال از حمله بهمن یا ترمخ خراب شده بود. مقامات تاجیکستان خبر آمدن نمایندگان طالبان را به شهر خاروق تصدیق یا رد نکرده بودند. بعد سرنگون شدن نظام جمهوریت در کابل، چند کشور از جمله ایران نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان را در اختیار گروه طالبان گذاشت. تاجیکستان که خواستار حکومت فراگیر در افغانستان است، در این دو سال نمایندگان دیپلماتیک طالبان را قبول نکرده است و بنای سفارت افغانستان در اختیار سفیر حکومت پیشینه باقی مانده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:18 دقیقه به وقت افغانستان و 2:48 دقیقه به وقت غزه است، جایی که جنگ با شدت ادامه دارد. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد همزمان با ادامه این جنگ سفرش به شرق میانه را آغاز کرده. امروز از جنگ مرگبار میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در غزه یک ماه گذشت. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر وضعیت بشری در منطقه را در جریان این سفر 5 روزش بررسی خواهد کرد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
والکر تورک کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر امروز در قاهره است و فردا به عبورگاه رفح می رود و سپس روز پنجشنبه به عمان پایتخت اردن سفر خواهد کرد. رفح یگانه بندر زمینی غزه است که زیر کنترل اسرائیل نیست. این مقام ارشد ملل متحد همچنین تلاش می کند که از کرانه غربی اشغالی و نوار غزه بازدید کند. آقای ترک در قاهره گفت ماهی که گذشت یک ماه کامل از کشتار، رنج بیوقفه، خونریزی، ویرانی، خشم و ناامیدی بود. وی گفت که ریشه این جنگ در نقض حقوق بشر نهفته و رعایت حقوق بشر نقش اساسی در یافتن راه برای خروج از این گرداب رنج دارد. او با مقامات دولتی، فعالان جامعه مدنی، قربانیان جنگ و کارمندان ملل متحد ملاقات کرده وضعیت حقوق بشر در منطقه را بررسی می کند. این بازدهی در سایه نقص جدی حقوق بشر و بحران بشری صورت میگیرد. والکر تور کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر در قاهره با وزیر خارجه مصر، نمایندگان جوامع مدنی در منطقه و سرمنشی اتحادیه کشورهای عربی ملاقات میکند. وی قرار است روز پنجشنبه در عمان پایتخت اردن با معاون صدر اعظم و وزیر خارجه و دیگر مقامات و نمایندگان جوامع مدنی فلسطینیان و اسرائیل ملاقات کند. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر فردا در نزدیکی عبورگاه رفح یک نشست خبری خواهد داشت و روز شنبه 11 نوامبر هم یک نشست خبری در عمان دایر خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از باشنده های ایرات می گویند فرزندانشان به دلیل هراسی که پس از زلزله های اخیر پیدا کردند از رفتن به مکتب می ترسند. با وجود گزارش سازمان های بین المللی درباره ارائه خدمات صحت روانی، شمار از باشنده های ایرات ادعا می کنند که در این زمینه تا اکنون خدمات روانی به کودکانشان فراهم نشده. برنامه جهانی غذا هم اعلام کرده که برای رسیدگی به هزاران خانواده آسیب دیده از زلزله ها در هرات به 23 میلیون دلار دیگر نیاز دارد. فایزه نقیبه بارگزه گزارش میدهد.
شماری از باشندگان هرات میگویند کودکانشان به دلیل ترس از زلزله به مکتب نمی روند. محمد باشنده هرات و پدر دو کودک میگوید دختر و پسرش از زلزله های اخیر دچار تروما شدند، تا جایی که حتی از مکتب رفتن می ترسند. او به رادیو آزادی گفت:
حالا نمیخواد که زلزله شده، یک تا بچه، یک تا دختر، یکیش 6 ساله، یکیش 8 ساله تا مکتب نمارد. روزی یا کم زلزله آمد، تا زلزله همی دو روز زلزله میاد، یا یونا میترسم که نموری دست نمارد، حالا مکتب ایره کرده، ببینیم تا خیلی چی میشه.
او همچنان گفت به دلیل تخریب شدن خانه هایشان بر اثر زلزله تا هنوز در زیر خیمه زندگی می کنند و هیچ گونه حمایتی برای درمان ترومای کودکانش دریافت نکردند. یک تن از استادان مکاتب هرات نیز که نخواست از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت حضور شاگردان پس از زلزله های اخیر هرات در مکاتب به گونه چشمگیری کاهش یافته است.
استادم به یک از مکاتب میبینم امیر اول روزمره که از روز مکتب شروع شده تقریبا از ما دوشنبه چند اغرب بود که مکتب شروع شد، ولی شاگرد ها خیلی به ندرت، هر سنتی شاید 3 شاگرد 4 شاگرد نهایت یا 8 اگر بیاید، چون خیلی روی امی تاثیر منفی داشته هم بر روی طفل هم بر روی فامیلا و والدین و اینا.
اما سازمان های امدادرسان هر از گاهی در گزارش ها و اعلامیه هایشان از ارائه خدمات صحی روان درمانی به زلزله زدگان هرات خبر دادند. از این میان برنامه جهانی صحت یا WHO روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته بود که تیم های صحی اش به 2851 زلزله زده هرات در بخش تروما خدمات صحی ارائه کردند. ترس از زلزله نه تنها در ذهن برخی کودکان هرات حک شده که شماری از بزرگسالان نیز با آن دچار شدند. رحیم بخش باشنده قریه نوآباد نقره ولسوالی انجیل هرات میگوید شمار زیادی از مردم این منطقه بیماری های روحی روانی پیدا کردند. او همچنان ادعا میکند که هیچ نوع کمکی تا کنون از سوی حکومت طالبان یا مؤسسات دریافت نکردند.
همین مردم تقریبا 99% از این مردم سرگردان از نگاهی از مرض روحی روانی از اینا رنگ مورد به خاطر همین آسیب زلزله. همین زلزله که کرده همین خانه های مردم خامه هست. کلن خامه هست. منطقه ای بعد 30 70 پیشی خانه ساخته شده. همه ایش خامه هست. همه ریخته. اونا ریخته هم قابل میشدن. قابل استفاده نیست. مردم ما دروب داده ایم. از مؤسسات خارجی. از امارت اسلامی. پس داریم ما یک احوال خلاصت بیم.
احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات و سخنگوی کمیسیون توزیع کمک به آسیب دیدگان زلزله های اخیر هرات تا زمان نشر این گزارش و پرسش ها درباره این ادعاها پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که کمک های لازم به زلزله زدگان صورت گرفته است. از سوی دیگر حسی ویلی مسئول بخش افغانستان برنامه جهانی غذا یا WFP با نشر ویدیویی در حساب ایکس این سازمان گفته که از روز نخست زلزله در هرات آنان شروع به کمک رسانی کردند. حسیوویلی این را هم گفته که WFP برای کمک بیشتر به زلزله زدگان به بودجه 23 میلیون دلاری نیاز دارد. او در بخشی از صحبتش همچنان گفته است:
ما پلان داریم حدود 120 هزار نفر را در بخش غذا و بازسازی زندگیشان به مدت 7 ماه حمایت کنیم، اما ما برای انجام این با 23 میلیون دلار ضرورت داریم. هزاران خانواده افغان به حمایت شما ضرورت دارند.
برخی از زلزله زدگان هرات در حالی از چالش به مکتب نرفتن کودکانشان در پی ترس از زلزله سخن میگویند که آخرین ماه‌های سال تعلیمی 402 در این ولایت در حال سپری شدن است. سال‌های پیش در زمان مشابه دانش آموزان برای امتحان سالانه آمادگی می‌گرفتند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138
بله شنونده عزیز، منتظر پیام های شما هستیم. در مورد کرکت کوتاه برایتون بگویم که افغانستان در بازی امروز در برابر استرالیا در جام جهانی هند 292 را هدف تعیین کرده. در حال حاضر استرالیا به بتنگ رفته، در اوور دوم یک بازیکنش را از دست داده و تنها 5 دوش گرفته است. ببینیم تا ساعت بعد که مسابقه چی خواهد شد. یک گزارش دیگر و سپس هم سرخط خبرها. شمار از شهریان کابل نظریه‌های متفاوت از تطبیق ممنوعیت پخش و شنیدن موسیقی در موترهای شهری دارند. به باور برخی ها، شمار از افراد امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نوارهای موسیقی و سی دی آنها را میشکنند. اما گروه دیگر میگویند که مردم بی توجه به ممنوعیت حکومت طالبان موسیقی میشنوند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز شنبه بر اساس توصیه ملا هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، بر رانندگان دستور داد که در موترهایشان موسیقی پخش نکنند. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
یک امر بالمعروف بود، یک دو دفعه چک شده. امر بالمعروف استاد کرد، گفته ای تایپ چه میشنوی موسیقی؟
نورالله یک راننده تاکسی در شهر کابل میگوید که با وجود ممنوعیت پخش و شنیدن موسیقی از سوی حکومت طالبان در موترش موسیقی پخش کرده تا به گفته خودش خستگی هایش رفع شود. او تجربه هایش از برخورد با نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را بر رادیو آزادی شریک میسازد.
یک روز یک امر بالمعروف بود، یک دو دفعه چک شده. امر بالمعروف استاد کرد، گفته ای تایپ چه میشنوی موسیقی یا نعت یا چیزی دیگه ای را، مثلا از باره دین باشه. باز ما گفتیم از باره دین قرآن شریف هر چی که باشه دیگه، باره دین بحث داری چی کنن ما میشنویم. یکان دفعه اگر سر بخوریم دیگه چک میکنه، در غیر از او رقم چک نمیکنه که مثلا تایپ بسای کنه و راده بسای کنه دیگه چی میشنوی دیگه.
یک تنی دیگر از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که شاهد از بین بردن سی دی ها و دیگر نوارهای موسیقی از سوی افراد امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بوده است.
یک بار ما دیدم که تیر می شدم، می دیدم که من نیروهای امر معروف سی دی های موتر می شکستان و کل شدم روی زمین تک تک کرده بود. همین لحظه را من شاهد بودم، دیدم.
این در حال است که یعقوب، یک تن از باشندگان شهر کابل، می گوید با وجود این ممنوعیت مردم اعتنای به این دستور ندارند.
همیال مردم در موترهای خود موسیقی میشنوه، در چک پوینت ها تیر میشه. شهر بازار که ما برایم همم روز ما خودم تیر شدم از چک پوینت، موسیقی چالان بود، هیچ کس چیز نگفت.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اعلامیه یک روز شنبه منتشر کرد، گفت که رانندگان در موترهایشان موسیقی پخش و گوش نکنند. در این اعلامیه آمده است که این وزارت برای اجرای توصیه ملا هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، مبنی بر عدم شنیدن موسیقی در موترها ایستهای بازرسی ایجاد کرده است. در این اعلامیه همچنان بر رانندگان دستور داده شده تا زنان بی حجاب و بدون محرم را حمل نکنند. طالبان موسیقی را حرام می‌دانند و پیش از این نیز شنیدن و پخش موسیقی در محافل خوشی را منع کرده بودند و افرادشان در برخی از ولایات آلات موسیقی را از بین برده و متهم به آزار و اذیت هنرمندان شدند. این در حالی است که برخی از افغان‌ها از این سیاست طالبان انتقاد می‌کنند که شنیدن موسیقی در زندگی روزانه رسانه ایشان و ویژه محافل خوشی ایشان حق اساسی ایشان است که طالبان آن را در نظر ندارند. پیش از این نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان شنیدن موسیقی را منع قرار داده بود و در ماه آگوست سال روان میلادی اعلام کرد که محتسبین این وزارت در بدخشان ده ها کست، کارت حافظه و فلش را از موترها جمع‌آوری کردند. طالبان آن زمان گفته بود که مردم با استفاده از این ابزار در موترهایشان موسیقی میشنیدند. طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت‌های زیادی را وضع کردند که در بیشتر موارد این محدودیت‌ها افغانان را از آزادی و حقوق اساسیشان محروم می‌کند.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در نیمه دومین ساعت برنامه بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد که به وضعیت بحران مواد مخدر در افغانستان تمرکز کرده، آنچه که اداره جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته. ما را امروهی کنید. اما حالا سرخط خبرها. کمیسیون حقوق بشر پاکستان از روش مقام‌های آن کشور در جریان اخراج پناهجویان افغان انتقاد کرده. این کمیسیون در اعلامیه امروزش گفته که پاکستان با وجود انتقادهای جامعه مدنی، سازمان ملل متحد و اداره‌های بین‌المللی مهاجرت به اقدام‌هایش برای خروج پناهجویان افغان که نقض اصول و قوانین بین‌المللی پنداشته می‌شود ادامه داده. تحسن هزاران تن در مرز چمند ایالت بلوچستان پاکستان برای 18مین روز پیهم ادامه دارد. این تحسن در اعتراض به داشتن پاسپورت و ویزا در دروازه چمن و اسپین بولدک راه اندازی شده. بازی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و استرالیا در جام جهانی هند ادامه دارد. هدف اسوی کرکت بازان افغان برای تیم استرالیا 292 دوش تعیین شده که هدف نسبتاً بالایی دانسته می‌شود. بر اساس پیش‌بینی که در اینترنت و شبکه گوگل صورت گرفته، افغانستان 57% چانس پیروزی دارد. با گذشت یک ماه از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، ولکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، سفر 5 روزه‌اش به شرق میانه را امروز آغاز کرد. تورک گفته که در یک ماه گذشته سلاخی، خونریزی، ویرانی، چالش‌های بزرگ دوامدار، خشونت و ناامیدی با شدت ادامه داشته. و وزارت خارجه رومانیا میگوید که 103 تن از شهروندان این کشور امروز با اعضای خانواده‌هایشان از غزه به مصر منتقل خواهند شد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC گفته که کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته. به گفته این اداره کشت کوکنار در سال 2023 در تمام افغانستان به 10800 هکتار زمین رسیده، در حالی که این رقم در سال پیشتر از آن 233 هزار هکتار بود. گزارش UNODC می‌افزاید درآمد دهقانانی که اقتصاد آنها وابسته به کشت کوکنار و تولید تریاک بود، در پی محدودیت کشت انواع مختلف مواد مخدر نیز کاهش یافته. زارین شکایت میکنند که کشت کوکنار از روی آنها گرفته شده، اما حکومت طالبان برای آنها راه بدیل را در نظر نگرفته است. ولی عدید مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این گزارش گفته که کاهش کشت کوکنار یک فرصت واقعی را برای دستیابی به نتایج دراز مدت علیه بازار غیر قانونی تریاک در سطح محلی و جهانی ایجاد میکند. همزمان با این شمار معتادان به مواد مخدر هم در افغانستان بیشتر از گذشته دانسته شده. بر اساس برخی آمارها و تخمینها بیش از 3.5 میلیون معتاد به مواد مخدر در افغانستان به سر میبرند که در مقایسه با 5 سال گذشته افزایش 1 میلیونی را نشان میدهد. اکنون پرسش های مطرح میشوند که آیا محدودیت طالبان بر کشت کوکنار و تولید مواد مخدر دسترخان دهقانان را کوچکتر ساخته؟ افغانستان از این تصمیم طالبان منفعت برده یا زیان دیده؟ چی بدیل برای کشت کوکنار در نظر گرفته شده می تواند؟ ایالات متحده آمریکا از سال 2002 تا 2021 حدود 9 میلیارد دلار برای ریشه کن کردن مواد مخدر در افغانستان مصرف کرد، اما این تلاشات در نهایت چی شد و نتیجهش چی بود؟ آیا طالبان تنها از کوکنار و مواد مخدر برای تمویل ماشین جنگیشان استفاده کردند؟ آینده معتادان در افغانستان چی خواهد شد؟ آیا طالبان توانایی درمان این همه معتاد را دارند؟ اینها را به بحث میگیریم در برنامه بحث 25 دقیقه. دو مهمان در برنامه با ما و شما هستند، آقایان اسحاق اطمر و دکتر سمی پویا کردو در بخش مسائل بین المللی کار و مطالعه زیاد کردند و از آگاهان به شمار میروند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماست، امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه ما. آقای اطمر آغاز میکنم با شما. کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته، آیا این یک خبر خوب است؟
تشکر نعیمی صاحب، سلام بر شما، سلام بر پویا صاحب و سلام بر تمام شنونده عزیز ما. یقینا 95% کاهش یک دستاورد بسیار خوب است و مردم از استقبال میکنن، و ولیکن ای آخر کار نیست. ما یکی نباید فراموش کنیم که حدود 3.5 میلیون معتاد ما داریم که اینا به تداوی و به مراقبت ضرورت دارن، و دیگه ای که باز دقانای ما برزی که اینا بیشترین پولی را که اینا زمینای خود به دست می آوردن پول کوکنار بود. نظر به مو احصایه که گرفته شده، دقانا در حدود 1 میلیارد دلار سالانه از این کشت کوکنار اینا به دست می آورد. اینا باید که ما بدیل برزی را جستجو بکنیم و راهای بدیل فکر بکنیم که چطور میتونیم اینمی حد نگاه بکنیم، یعنی اینمی 95% اگر دوباره کاش پیدا نکنه یک دستاورد بسیار خوب است به نظر من.
تشکر میکنم. آقای پویا، برای دولت ها، نهادها و حتی حاکمان فعلی افغانستان شاید این خبر خیلی خوش باشه که کشت کوکنار کاهش یافته، اما برای دهقانان نانشان گرفته شده. چرا طالبان نتوانستند بدیل برای کوکنار و مواد مخدر در افغانستان در نظر بگیرند؟
سلام به شما نعیمی صاحب و جناب محترم اطمر. باید بگویم که طبعا یک قسمی که اطمر صاحب بیان کردن یک دستاورد بسیار بزرگ است که طالبان نصیب شدن. ببینید که در 20 سال که شما گفتین امریکایی ها مبارزه کردن با مواد مخدر، برعکس مواد مخدر در افغانستان 44 برابر افزایش یافت. آل 10 برابر، یعنی کمتر از سال 2023 است. این یک دستاورد بسیار بزرگ است، اما هنوز هم کارهای بجاد پیش روی است. شما میفهمید که در سالهای 50 و 60 یک برنامه ملل متحد بود که در اساس او برنامه افغانستان کوت داشت، یعنی حق کشت خاشخاش و تریاک داشت از به شکل رسمیش. باید در این موضوع تا حاکمیت با سازمان ملل متحد برنامه های مشخص را پیش بگیره، و باید UNODC که وظیفه البته مراقبت از کشت کوکنار است در جهان، باید در بدل از اینکه ما دهقانان ما امروز بجای اوپیوم یا تریاک گندم میکارن، شما میفهمید که تقریبا ده برابر بیشتر از ده برابر قیمت گندم با تریاک تفاوت داره. اگر تریاک $10,000 است یک تنش، گندم 770 دلار یک تن از هکتار است. به او اساس طبعا یک صدمه بسیار بزرگ است که برای دهقانان ما وارد شده، و باید سازمان های بین المللی که در مبارزه با مواد مخدر هستند افغانستان در این قسمت سبسیدی بکنن، کمک بکنن به دهقانان ما. باید تخم اصلاح شده برشان بتن، رزی گندم و جاهای مختلف ما که اینجا مخصوصا مناطق پشتون نشین ما زیاد در این قسمت تغییرات آمده، یعنی کم شده کشت مواد مخدر، و در اونجا باید دیده شود که کدام کلتور دیگه را میتونیم ما در اونجا مروج بسازیم تا بتونیم که دهقانای ما صاحب حداقل چیز شود که بتونن حیات خود ادامه بتن. این مسئله بسیار بزرگ بین المللی است، نمیتونه طالبان به تنهایی این مسئله را حل بکنن، و جامعه جهانی باید و مجبورن تمام کشورهایی که زینف هستند در از بین بردن این مرض بسیار بزرگ باید همکاری بکنن با افغان ها. در غیر از او این مشکلات در بالای مشکلات دیگه که امروز دامنگیر ملت ما هست، از مسائل اجتماعی که امروز دامنگیر ملت ما هست، این یک معضل بسیار بزرگ برای اولی قانون ما، برای کسانی که مهاجرینی که امروز از پاکستان میاین و اینا اکثرا از مناطق دهات کشور هستن و مخصوصا اینا مصروف زراعت بودن و باید به اونا کمک شود و از این طریق میتونیم که بعضی پرابلم های حال اجتماعی را حل بکنیم. اما این یک پروسه بسیار دوامدار است. شما میفهمید 20 سال کشت مواد مخدر این مملکت به کجا برد و امروز ما نمیتونیم که به یک مدت زمان کوتاه این مسئله بزرگ اجتماعی را حل بکنیم.
تشکر میکنم. خب طالبان در سال 2000 میلادی بر اساس فرمان امیر پیشین جان ملا محمد عمر مجاهد کشت کوکنار را غیر قانونی اعلام کردند. سپس با فروپاشی نظام اول طالبان کشت کوکنار در افغانستان از سر گرفته شد. ایالات متحده میلیاردها دلار مصرف کرد اما تلاش ها نتیجه نداد و افغانستان بر سالها در کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در صدر جدول تولید کننده های مواد مخدر جهان قرار داشت. آقای اطمر، فکر میکنین که امریکا متحده و حکومت های گذشته افغانستان چرا موفق به محو کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان نشدند؟
یک چیزی که باید او را بگوییم ایست که در شروع آمدن جمهوریت امریکایا در کشور امی رقم تولید کوکنار در افغانستان از 800 تا 1000 تن بود، یعنی پیش از او زیاد بود با زبانی که ایره طالبا ممنوع قرار دادن ای اندازه پایین آمد. اما در حضور امریکا و ناتو این بسیار بالا رفت و تا سالهای 2020 ای به 14000 تا 12000 تن سالانه رسید. زیادتر خود امی خارجی ها در قاچاق از این شریک بودن و از طرف دیگر در داخل نظام باندا و قماندانا و امو کسایی که صاحب نفوس بودن جزایر قدرت در هر طرف، چی در شرق، چی در غرب، چی در شمال، اینا شامل اینمی قاچاق بودن، شامل امی بزنس بستلا بودن. ما اشخاص و افراد حتی وکلای پارلمان در این شامل بودن و این را کل مردم مشناسند و آگاهی دارند. این حالی دو وقت علت شوی بود که تمام یمی استکولدرهایی که چی در دولت بودن یا چیز خارجی ها بودن به نحو از انها در می بزنس شامل بودن و می قاچاق انجام می دادن و این یک سلسله بسیار کلان هم از داخل با ارتباط با خارج بازارهای انگلیس و امریکا از این مواد پر و مملو شده بود. دیگه از خاطر من این تو فکر میکنم چون خود از اونا دمی معامله شریک بودن، از این خاطر رقم تولید از این و رقم ترافیک از این به نهایت زیاد بود و دستگاه های دولت و افراد با نفوذ در داخل دولت و بیرون از دولت، حتی طالبا هم از استفاده میکردن. بیشترین مدرک مالی طالبا در جریان 20 سال جنگ هم از ترافیک مواد مخدر و اونمو قماندان های بزرگ بزرگ مواد مخدر و یا امو کسایی که اینا دمی بزنس شامل بودن اونا بودن که اینمی پول برای ادامه جنگ بر طالبا انتقال داده میشد.
تشکر میکنم. خب آقای پویا، شما اظهارات اطمار صاحب را شنیدین. به نحو یعنی یک شبکه قاچاق مواد مخدر و کشت کوکنار و تولید تریاک و اینها در افغانستان اشاره که آقای اطمار داشتن فعال بود، آیا طالبان تنها از کوکنار و مواد مخدر برای تمویل ماشین جنگیشان استفاده کردند و اکنون به اون نیاز ندارند، یا ای که بازی فکر میکنین اندک بزرگتر از تصور است؟
بله، تا جای معلوم در حدود البته احصایه‌های مختلف وجود داشت که طالبان از کشت مواد کوکنار برای تمویل خود استفاده میکردن درود، اما این یکی از مدارک اساسی طالبان نبود. طبعا که مافیای بین المللی در این قسمت در تبانی با حاکمیت سابق و در تبانی با گروه های از طالبان این بزنس یا تجارت در افغانستان رونق داده بودند. امروز که طالبان حاکمیت را به دست گرفتن، طبعا بسیار یکی از به حساب شرطهای بسیار مهمی را که اونا قرار داده بودن، یکی از اهداف مهمی را که قرار داده بودن، مبارزه با مواد مخدر بود و دستاوردهایشون در 2 سال آنقدر چشم دید است که قابل باور برای من شخصا نیست. امید است که این احصایه که وجود داره این واقع به واقعیت تبدیل شود و واقعی باشه. هنوز هم شک و شبه وجود داره، اما این که دستاوردهای بسیار بزرگ است در این قسمت نمیتونم که انکار بکنم.
بله پویا صاحب، تردیدی که شما گفتین در کدام مورد تردید وجود داره؟ ایره UNODC یا اداره جرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد گزارش داده، تردیدش فکر میکنین در کجا خواهد بود؟
طبعا احصایه ها بسیار مختلف است، نمی فهمم که با کدام اساس ارزیابی ها میشه، اما تا جایی که معلوم است طبعا نسبتا احصایه ها یعنی نسبتا دقیق است. میتونه آدم باور بکنه که این که فیصدی من نمی فهمم که 92% یا 95%، اما طبعا کاهش بسیار بارز صورت گرفته و امید است که پروسه ادامه پیدا کنه و افغانستان که این نامبدی جهانی را کسب کرده بود در این قسمت، امید است که آبرو و عزت خود دوباره اعاده بکنه. این بسیار علاوه سیاسی برای طالبان اهمیت داره، اما علاوه اقتصادی طبعا تبعات خود داره و علاوه اقتصادی صرف میشه که در تبانی با سازمان‌های مبارزه با سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر در رأسش همون سازمان این اودیسه که شما یاد کردین، اینا باید تدابیر جدی را با افغان ها روی دست بگیرن. نباید افغان ها در این مبارزه تنها گذاشته شوند. اگر تنها گذاشته شوند یک فاجعه بسیار بزرگ اقتصادی را به بار میاره.
تشکر از شما جناب اطمر. تولید مواد مخدر و کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما شمار معتادان بیشتر شده. 3.5 میلیون خیلی یک تعداد زیاد است. فکر میکنین چرا؟ چرا این دو پدیده به صورت متناسب با هم پیش نرفته؟ یعنی اگر مقدار کشت کوکنار کاهش پیدا کرده، معتادان چرا کاهش نیافته؟
سوال بسیار خوب است. ببینین گزارش ها اینطور است، یعنی ما در این زمینه کدام ثبوت ندارم، ولی گزارش هایی که از طریق راپورهای ملل متحد و بعضی رسانه ها نشر شده است که امی پروسس تغییر کرده. سابق به یک شکلی قاچاق میشد، حالی اینا تبدیل میشه به مواد نشاور، مثل تابلت های نشاور است و یا ای که اینمی تابلت متامفتامین میگن تیره چی میکنن؟ مقدار زی کم میشه، ولیکن مورد استعمال زی به مو اندازه زیاد است که این خطر بسیار جدی است برای آینده کشور ما و برای رقم تعداد مبتلایان یا تعداد معتادین اینا. لی و دیگه که اینمی کاربارم یک عده محدود میکنن، یعنی سابق هر کس میتونست تجارت مواد مخدر را بکنه، قسمی که عرض کردم پیشتر، حالی اینمی بسیار محدود است، ممکن دست چند نفر باشه و اونامی پروسسی که از مواد دارن به شکل دیگهش دوباره ای را به خارج صادر میکنن، در داخل توزیع میکنن. و یکی هم از علتهایی که بگفته شما که تعداد معتادین کم نشده، شاید هم همین چیز باشه که این رقم معتادین با مو شکل یا با مو اندازه داره ثابت نگاه شده و علتش هم شاید همین باشه که اینا به شکل دیگه دسترسی پیدا میکنن به مواد مخدر.
تشکر. جناب پویا، طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چی کرده میتونن برای کاهش شمار معتادان؟ حدود 10% جامعه بر اساس آمارها معتاد به مواد مخدر هستند. آیا طالبان منابع متخصص و توانایی را دارند که چنین بحران بزرگ را مدیریت بکنند؟
ببینین، از یک واقعیت است که واقعیت عینی در جامعه ما فعلا وجود داره. شما باید دارین که زیر پل سوخته چی حالت بود، پارک های تفریحی افغانستان به کدام حالت بود، امروز کدام حالت داره. امروز در کابل به مراتب شاهد های آمدن از افغانستان که حتی یک نفر از معتاد در کابل نمی بینی. یک دستاورد بزرگ است که طالبان دارن و نباید از این انکار کرد. اگر به این منوال مبارزه اینا ادامه بتن، من فکر میکنم نتایج قناعت بخش به دست خواهد آوردن. ببینید، 2 سال میگذره از حاکمیت از نه تقریبا، اما این دستاوردها بسیار قابل ستایش است. چیزی را که در 20 سال متاسفانه با میلیاردها دلاری که مصرف میشد در مبارزه گویا با مواد مخدر، نه تنها این رقم معتادان کم میشد بلکه روز به روز زیاد میشد. اما چنین احصائیه فعلا وجود نداره که این رقم اضافه شود، زیاد شود. حتی تدابیری که اینا گرفتن برای معالجه معتادان و یا حذف از اینا از جامعه، این کار است به فکر میکنم خوب است. و این هم ما باید بگویم که طبعا این وظیفه تنها طالبان نیست، این وظیفه را باید جامعه جهانی با در تبانی با حاکمیت روی دست بگیرن. ای کار است که ای نقیزه که امروز جامعه ما با او گرفتار است، ای نتیجه فعالیت های عموم جامعه جهانی است، عموم کارهای به حساب مبارزه از نو است، در گویا مبارزه از نو در مواد مخدر، بلکه برعکس شما نتایجشان منفی بوده. حال زمان ازی رسیده که در این قسمت، چون طالبا واقعا میخواین که در این قسمت تدابیر درست را انجام بتن، باید کمک شود، باید مومد قرار بگیرن. تنهایی کار بسیار مشکل است، اما باز هم بگویم که نتایجش بر شخص ما بسیار قناعت‌بخش است و افغانهایی که در مردمی که در کابل هستن ایده میتونن که با ما همصدا باشن. درست که واقعا یک واقعیت
پویاسه. اینها در طالبان در زمانی که در مقابل نظام جمهوری می جنگیدن منفعت کافی از مواد مخدر بردن. اما می خواهم سوال بکنم که در 20 سال که نیروهای بین المللی در افغانستان حضور داشتند، حکومت نوپایی که به دموکراسی تازه قدم گذاشته بود، اینها و همچنان کشورهای مختلف، کدام یک بیشترین منفعت را در امان 20 سال از مواد مخدر بردند؟
ببینین، نظر به ایسایی که سابق بود، در حدود 4% از این را به دیقانان و بازارین و به مردم افغانستان میرسید، از این کشت مواد مخدر یا فروش و ترافیکش. یعنی تقریبا 96% از این را مافیای بین المللی صاحب میشد، که در اونجا البته باز هم باید انکار نکنید که طالبان هم دست دراز داشتن، در این قسمت کارها میکردن و از این نفع میبردن. امروز زینفع نیستن طالبان. دیروز اگر زینفع بودن، امروز زینفع نیستن. بنابراین اگر زینفع نیستن، باید با اینا کمک شیم، باید مومد قرار بگیریم که در مبارزه که اینا امروز روی دست گرفتن باید کمک شوند. من فکر میکنم که یگانه راه حل معضله اجتماعی اقتصادی که افغانستان در آینده بسیار نزدیک با از بین بردن کوکنار در افغانستان روی دست میگیره، باید این برنامه ها بسیار به شکل بین المللی و تنظیم و مدیریت شود.
تشکر. و مهمانان عزیز، برنامه ما را جمع‌بندی میکنیم. آقای اطمر، نخست با شما، ای که تعامل روی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان میان طالبان و جامعه جهانی وجود داره، و آیا قانون بین المللی برای کشت رسمی کوکنار در افغانستان قابل اجرا هست در شرایط فعلی؟
ببینین، چیزی را که باید حکومت طالبان از جامعه جهانی بخواهد، او کمک از در بخش زراعت در افغانستان. این کمک ها چی قسم میتونه باشه؟ به طور مثال زراعت به طرف مدرنیزه ببرن، یعنی اونمو کمک های زراعتی را از دنیا اینا بخوان که دهقان کمک کرده بتانه که از یک جریب زمینی که پیش به طور مثال 20 سر می گرفت با آوردن یک زراعت مدرنه ای به 50-60-70 سر برسه. در این صورت یک مسئله و دیگر مسئله بازار فروش بر محصولات زراعتی دهقان که وظیفه دولت است که دهقان تشویش از این را نداشته باشه که می محصولات از این سر خودش بار میشه. تا به امروز را که ما میبینیم تشویش دهقان یا امو زمینداری است که محصول را که به دست میاره تاوان خودش میشه. این حالی راه و روش های باید جستجو شود که بازار فروش بر از پیدا شود. دیگه ایجاد کوپراتیف های زراعتی باید صورت بگیره که خود دهقان ها مثلا یک دهقانی که 5 جریب زمین داره او نمیتونه ترکتور داشته باشه، او نمیتونه تخم اصلاح شده درست به دست بیاره، او نمیتونه که بازار فروش بر خود پیدا بکنه. اینمی کوپراتیف ها زمینه و فرصت ازی را مساعد می سازه که می دهقانا را هم برای خرید مازاد زراعتیشان کمک کنه، هم بر دسترسی به بازارهای اقتصادی اینا را کمک بکنه و هم زراعت ببره به طرف مدرنیزی شدن. بله. و از طرف دیگه آب مهار کنه. اینالی این وظیفه دولت هاست که چطور اینا از زمین خود استفاده میکنن، از آبهای خود استفاده میکنن. مدیریت آب و زمین یک بخش بسیار عمده از این قسمت.
تشکر میکنم جناب پویا صاحب. به عنوان پرسش اخیر از شما، یا طالبا به همی اکتفا کردن که کشت کوکنار حدود 95% در افغانستان کاهش یافته و پس از این در مورد معتادان و دهقانان مسئولیت ندارن، یا ای که کدام مسئولیت در برابر اونا احساس میکنند؟
من فکر میکنم که مسئولیت اینا احساس میکنند. همی که امروز ملا برادر به ایران سفر کرد و شما شاید هستین که یکی از پلانهای عمده که در این سفر روی دست گرفتن مناسبات در قسمت زراعت افغانستان است. ملا برادر در تبانی با ایران می خواهند که کشت زعفران در افغانستان ما بتانیم که مدیریت درست بکنیم در مناطق هرات که شما می فهمین بهترین اقلیم داره برای از زعفران. یگانه بدیل بسیار مثبت است برای کوکنار، حتی از لحاظ قیمتش قیمت زعفران به مراتب بالاتر است، البته که تولیدش به مراتب و استحصال از او نسبتا مشکل تر است. یعنی تدابیر روی دست گرفتن حکومت طالبان فکر میکنم تو باید هم بگیرن، اما باز هم میگم که به تنهایی بسیار مشکل است، ناممکن است که از این مسئله اینا بدر بیاین. باید با جامعه همکاری اینا جامعه جهانی اینا روی بیارن و از اونا مومد قرار بگیرن اونا و در این قسمت بتانن که قسمی دیدی که باییم افغان ها امروز در قسمت زراعت افغانستان در مجموع خاک افغانستان و اقلیم افغانستان یکی از سرمایه بزرگ ملی ما و شماست که در افغانستان تماما کلتوری که میتونه آدم بگه اونجا میتونه مروج شوه، یعنی ازش استفاده شوه، چی در عرصه گندم، چی در عرصه مثلا میوه‌جات و تمام اقلام زراعتی افغانستان بسیار زیاد اقلیم مناسب داره، به شرط از اینکه برنامه‌ریزی درست شوه بتانن که ما بتانیم در تبانی با جامعه بین‌المللی این مسئله بزرگ حل بکنیم.
تشکر فراوان از شما مهمانان گرامی، دکتر سمی پویا از آگاهان مسائل بین المللی و جناب اسحاق اطمر آگاه امور امنیتی و سیاسی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
زبان حال عاشق گردوهای دار دین دارد که یارب مهربان گردان دل نو مهربان شد، دل از دست ربوده دو چشم سیاه آهسته دل از دست ربوده دو چشم سیاه آهسته 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 افتاد از بجانم غم روزگاره آهسته آهسته